أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آخرین بحثی که در کریمه لا اکراه فی الدین مونده است این است که منظور از طاغوت چیست و منظور از عروه وثقی چیست. طاغوت گرچه لغتاً مبالغه در طغیان است و بر افراد و گروه‌های نظیر آل فرعون امثال اونها اطلاق شده است، اما معنای جامعش این است هرچه تعدی و تمرد از مرز عبودیت حق باشد این طغیان است و اون چه که در مقابل توحید قرار دارد طاغوت است. لذا خدای سبحان گرچه برای طاغوت مصادیق ذکر کرده است، اما در آیه 76 سوره نساء این چنین فرمود: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. اون چه که در مقابل وحدانیت حق است طاغوت است و اگر احیانا بر گروه های اطلاق شده است از باب تطبیق اون جامعه بر مصادیق خواهد بود که فرمود والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. خود شیطان طاغوت است، پیروان او طغیانگرند و امثال ذلک. و طغیان هم درجاتی دارد، هر معصیتی طغیان هست و هر اندازه معصیت بیشتر بود طغیان بیشتر است که فرمود لا تتقوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. هر کس گناه بکند طغیان کرده است که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. بنابراین منظور از طاغوت چیزی است که در مقابل الله باشد، یعنی ما سوى الله می شود طغیان و طاغوت. مسئله بعدی آن است که فرمود اگر کسی به طاغوت کفر بورزد و به الله ایمان فطری دارد اون ایمان را تقویت کند فقد استمسک بالعروة الوثقا. منظور از این عروة الوثقا چیزی است که تمسک به او مایه نجات است ولا غیر. و در این کریمه عروة الوثقا مفرد یاد شده است. در اون حدیث معروف ثقلین وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اترتی. آیا این عروه وثقا کتاب الله است؟ آیا اترت است؟ آیا مجموع اترت به کتاب است؟ اگر مجموع است پس چرا عروه مفرد یاد شد؟ و اگر منظور مفرد است اون مفرد کدام یکی از این دوست؟ جوابش این است که اگر کتاب خدا و اثرت دو امر جدای از هم می بودن این سوال قابل طرح بود، اما کتاب و اثرت تار و پود یک تنابن. این چنین نیست که کتاب در یک سمت باشد اطرت در سمت دیگر باشد تا انسان بگوید منظور از این عروه وثقا چیست یا منظور از حبلی که فرمود بعتصمو به حبل الله چیست. هر تنابی را با اون تار و پود خاصش می بافن. اعتراض به قرآن تار و پود یک تنابن، اون هم هرچه جلوتر می رویم می بینیم هر دو هم تارن و هم پود، نه اینکه یکی تار باشد و دیگری پود. پس در قدم اول این چنین می اندیشیم که قرآن و عترت تار و پود یک عروه اند، تار و پود یک تناب اند. وقتی جلوتر می رویم می بینیم این چنیست که قرآن به منزله تار و عترت منزله پود یا عکس باشد، بلکه هر دو هم تارن و هم پود. بیان ذلک این است که در همون حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمود ما ان تمسکتم بهما لن یزلوا تنتزلوا ابدا. اونگاه رابطه قرآن و عترت را که تبیین میکند میفرماید اینا هرگز از هم جدا نمیشوند. یعنی اگر قرآن در یک سمت باشد و عترت در سمت دیگر اینا افترقا، و اگر قرآن به منزله تار باشد و عترت به منزله پود اینا افترقا. اگر بند بند را هم باید حساب بکنید بگید بند اول قرآن است و بند دوم عترت، باز افترقا. اونا اونچنان به هم بافته و دوختن که ممکن نیست شما مرز قرآن را از عترت و مرز عترت را از قرآن جدا کنید. اگر جایی عترت حضور داشت یقیناً قرآن حضور دارد در همون جا، و اگر جایی قرآن حضور داشت عترت حضور دارد در همون جا، بدون کمترین تفرقه. چون لن یفترقا کاملا دلالت میکند که شما جایی پیدا نمی کنید که مرز قرآن از عترت جدا باشد. پس بشود یک واقعیت. این واقعیت گاهی به صورت حبل الله ذکر میشود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، و گاهی به صورت عروه وثقا یاد میشود مثل فقد استمسک بالعروه الوثقا. گاهی اینها را به عنوان یک نور به ما معرفی میکنند، گاهی اینها از اینها جدا جدا سخن به میون میآید. نظیر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم، گاهی خدای سبحان از این دو به یک امر یاد می کند، گاهی اینها را از هم جدا می کند، گاهی می فرماید به پیامبر و نوری که همراه پیامبر آمده است ایمان بیاورید، آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. در سوره مبارکه تقابل این چنین فرمود، آیه 8 سوره تقابل این است که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا والله ما تعملون خبیر، که رسول را جدای از قرآن کمون نور است و قرآن را جدای از رسول یاد می کند. خب اگر رسول به ما انه رسول ملاحظه شد، جز قرآن چیز دیگر نیست، و قرآنم از اون جهت که پیام الهی است جز رسول چیز دیگر نیست. حقیقت رسالت و حقیقت کتاب الهی یک واقعیتن، منتها به دو زبان با ما سخن میگویند. پس گاهی از اینها به عنوان یک واقعیت یاد میکنند، مثل که فقط کسی که ایمان بیاورد به خدا و پیامبر، دیگر نمیفرماید ایمان بیاورد به خدا و پیامبر و به قرآنی که همراه پیامبر است. گاهی از اینها به طور جدا یاد میکند، میفرماید به قرآن و پیامبر ایمان بیاورید، چون پیامبر را مبین قرآن معرفی کرد که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم،
تو اولین مبین و اولین مفسر این کتابی و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک قرآن ممثل است، قرآن عینی است در مقابل قرآن تدوینی. بنابراین چون رسول اکرم و قرآن یک حقیقتن، گاهی به یک لفظ از این دو نور یاد می شود، گاهی هم از هر کدام به استقلال یاد می شود. فتحصل که بر اساس حدیث ثقلین، قرآن و عترت دو نیستن تا یکی بگوید حسبنا کتاب الله. اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، یعنی ما کتاب الله را رد کردیم. کتاب منهای عترت همون کتاب منهای کتاب خواهد بود. و چون اینها یک واقعیتن، پس تمسک به عروه وثقا یعنی تمسک به قرآن و عترت. اونگاه در قبال ای این که مبین اوست، یعنی رسول خود اکرم نظیر مفسران عادی قرآن درس میگوید یا با سیرش قرآن را شرح میکند. مردم اگه خواستن بفهمن قرآن یعنی چه، در سیره حضرت فحص میکنن. عقیده حضرت، اوصاف حضرت، افعال حضرت عین قرآن است. میشود قرآن ممثل، میشه قرآن ناطق. بعد از اینکه حکم این دو گروه مشخص شد، اونگاه فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر کسی مؤمن بود به عروه وثقا استمساک کرد. این راجع به مبدأ قابلی. خب حالا کسی به تناب دست زد، چنگ زد به تناب، همین که چنگ زد که از چاه بیرون نمیاد. آیا کسی هست که این تناب را بالا بکشد یا نه؟ فرمود آری. اگر کسی به طاغوت کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، این محکم تناب ناگسستنی را گرفت، بقیهش تأمین است. چون اون طرف تناب به دست خداست، خدای سبحان مؤمنی که به تناب و دین او استمساک کرد، او را از چاه طبیعت بیرون میکشد، از چاه کفر و ظلمت بیرون میکشد، بیرون میآورد، به صحرای وسیع نور میرساند. خودشون باید چنگ بزنن، بالا آوردن به دست خداست. چون بالا آمدن فعل است، فعل که از قابل ساخته نیست. کار اولشون چنگ زدن است. چنگ زدن یعنی چه؟ یعنی اعتقاد پیدا کردن، عمل کردن. اینا زمینه را آماده می کند. یعنی یک کشاورزی که شیار کرد، بذرافشانی کرد، وجین کرد، زمینه را آماده کرد. اون که این گندم مرد را به صورت خوشه زنده در می آورد، مبدأ فاعلی است. لذا فرمود از کشاورز فقط بذرافشانی برمی آید. اینا حارسن نزارق. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون هو ام نحن الزارعون. شما کارتون حرس است نزارق. کارتون این است که این بذر را از انبار به دل خاک منتقل کنید. یک کار طبیعی است، یک کار مادی است. اون مبدعی که مرده را زنده می کند، جوانه می زند، به اون ریشه و شاخه و خوشه می دهد، ماییم، ما زارعیم. در اینجا هم اون که از مؤمنین ساخته است و به عهده مؤمن است، همین تمسک به کتاب و سنت است. یعنی اعتقاد، عمل و سیر عملی. اما این زمینه آیا ملازمه قطعی است با افاضه حق؟ اون را ذات اقدس اله به عهده گرفته است. فرمود شما این تناب را بگیرید، ما شما را از ظلمت بیرون می آوریم، شما را از ظلمت خارج می کنیم. فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی وقتی کسی به این عروه وثقا و به این حبل متین تمسک جست دیگر در چاه نمی ماند. اونا که به این حبل تمسک نکردن من مثله فی الظلمات ليس بخارج منها، اینا تو ظلمتن، اینا در همون چاه می گردن، چیزی نصیبشون نخواهد شد. اینا به عاملی که نجات بخش است تمسک نکردن، لذا فبود اینا میمونن. اون قدم اولی را خود انسان باید بردارد. اون قدم اولی تمسک است. فرمود اعتقاد شما و ایمان شما چنگ زدن به این تناب است، بالا کشیدن به عهده ماست، به عهده ولی شماست که ما ایم. الله ولی الذین آمنوا، یعنی چه؟ یعنی دیگه نفرمود کفره به طاغوت و آمنه بالله. بارها ملاحظه فرمودید که اگر کسی بگوید هو الحق، این کافی است، لازم نیست بگوید لا اله الا الله. اون لا اله یه امر فرعی است، اگر کسی به همون اصل عنایت کند یکفیه. اگر کسی بگوید هو الحی القیوم، هو الله الذی یحیی و یمیت، هو الخالق الباری، دیگر نگوید لا اله الا هو. برای اینکه لا اله را کسی میگوید که احتمال غبارگیری دارد، اما کسی فقط حق را به فطرت را میبیند، این لسان او لسان حسر است. اینکه باید هو الحی القیوم، هو الله الخالق الباری، با این لسان لسان حسر است. حق است اما هو الحی القیوم است، منظور این است که این لا اله این چنین نیست که مثل الا الله ریشه داشته باشد در دل، اون ثبوت اله، یا الا الله مثل نفی آلهه سابقه در دل نداشته باشد، این چنین نیست، اینا همتای هم نیستن. اون الا الله صاحب اصلی است که فطرت بران است. این چنین نیست که در صحنه دل نه لا اله باشد نه الا الله، که ما اول باید به وسیله لا اون آلهه دروغین را نفی کنیم، بعد به وسیله الا الله را تازه به دل راه بدیم. این چنین نیست، چون هر مولودی با فطرت توحید خلق می شود. فبود ما انسان را موحد خلق کردیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. انسان با فطرت توحید الهی خلق شده است. اون غبار شرک عاریت و عارض است که او را با لا نفی می کند. گرچه یک کلمه لایی است و یک کلمه الای، اما اینا همتای هم نیستند. نه لا اله مثل الا الله سابقه دارد، نه الا الله مثل لا اله عاریتی است. یکی اصل و دیگری فرد نشانش اینه که این الا معنی غیر است. و اگر ذات اقدس اله به ما آموختم با همین بیان به ما آموخت که فطرت بر توحید است. اونگاه فرمود شما اون قدم اول را بردارید، کفر به طاغوت بورزید و ایمان به الله بیاورید، بقیه که خارج شدن از ظلمت به نور است به عهده ماست. و اینجا چون همون اصل ایمان است دیگر نفرمود الله ولی الذین کفروا به طاغوت و آمنوا بالله، فرمود الله ولی الذین آمنوا. در بعضی از آیاتی که در بحث‌های قلب رسید ملاحظه فرمود و من یؤمن بالله و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقط استمسک بالعروه الوثقی. دیگر سخن از کفر به طاغوت نیست. این کفر به طاغوت برای کسی است که خیلی طمأنینه ندارد که مبادا در قلبش غبار شرک نشسته باشد. وگرنه کسی که با فطرت هست بگد هوه، همش با هوه و انت رابطه دارد. بنابراین دیگر نفرمود الله ولی الذین کفروا به طاغوت و آمنوا بالله، فرمود الله ولی الذین آمنوا. خب چه می کند؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، با همون تناب می کشاند. یعنی اگر کسی بگوید هو الحی القیوم با اینکه جمله جمله مثبت است کافی است چون حصر دارد. حالا اون حصر را گاهی انسان به صورت لا ذکر میکند، گاهی به صورت اثبات بیان میکند. هو الحی القیوم، هو الله الخالق الباری، نظیر آیات آخر سوره هشت. این حصر است دقیقا. دیگر اگر آیات سوره هشت بخواند کافی نیست؟ این آیات پایان سوره هشت بخواند، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى، یقینا کافی است. چرا لازم نیست جلاله باشد؟ که وقتی که گفتن هو الله الخالق الباری همون ذات اقدس اله است، همون توحید است. حالا عرض میشه، غرض آن است که در تأیید این مسئله که قرآن و اسرت واقعا یه واقعیتن، دو چیز دو عروه یا دو حبل نیستن، همون آیه 3 سوره مائده کافی است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی ولایت هست امیر مطرح شد در جریان قدیر، حضرت به عنوان ولی مسلمین و وصی بلافصل و خلیفه مسلمین و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی شد، در این زمینه و این روز دین کامل شد، نعمت حق به تمام رسید. اونگاه فرمود و رضیت لکم الاسلام، یعنی قرآن با اطرت، اطرت با قرآن، این اسلام را من قبول کردم. سایر عقاید دین خداپسند نیست. رضیتو یعنی پسندیدم. دینی که خدا بپسندد ال اسلام است. کدوم اسلام؟ همین الف لام داری که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اگر چنون چه نعمت کامل شد و تمام شد و دین کامل شد، این می شود ال اسلام، که الف لامش الف لام عهد است. فرمود من این اسلام را قبول کردم و رضیت لکم ال اسلام دینا، همین اسلامی که با ولایت کامل شد، با ولایت به تمام رسید، در حقیقت یک واقعیت است. لذا سخن از تثنیه نیست. اما مسئله این که خدای سبحان ولی مؤمنین است و اونها را از ظلمت به نور خارج می کند، این تصویرش چگونه است؟ جوابش این است که مؤمنین چند قسمن. اونهایی که فطرت با فطرت توحیدی در یک خاندان متدین به بار آمدند و آلوده نشدند، اینها موحدن به دنیا آمدند، موحدن دوران خردسالی را گذراندند، موحدن بالغ شدند و بلغ مؤمنن موحدا. اینجا اخراج به معنای دفع است، یعنی من نمیگذارم به شاه بیفتد. اون که معاذ الله فطرت توحیدی را آلوده کرد و در دوران کودکی به فسق عقلی مبتلا بود گرچه شرعا مکلف نبود و بلغ فاسقا، ثم کفر به طاغوت و آمن بالله، خدای سبحان او را از ظلمت به نور خارج کرده رفعا. پس اگر کسی سابقه اسیان داشته باشد، نسبت به او اخراج همون معنای متعارف خود را دارد که اونها را بیرون آورد. اگر کسی سابقه اسیان نداشت، نسبت به او دفع است نه رفع. و در این گونه از مواردم کلمه اخراج را به کار می برن. اگر در یک محفلی جا برای نامحرمان و بیگانه ها نباشد، به یک بیگانه ای که قصد ورود دارد به او میگوین نرو که بیرون میکنند. این که میگوین نرو که بیرون میکنند یعنی نرو که راه نمیدهند، نه این که اول راه میدن بعد بیرون میکنند. این تعبیر رایج ادبی ما هم هست. اگر کسی را نگذارن وارد بشود میگوین بیرون میکنن، یعنی راه نمیدهن. چه این که اگر بیگانه ای به طور ناشناس وارد شد او را هم بیرون میکنن. پس بیرون کردن و اخراج هم دفع را شامل میشود هم رفع را. مشابه این در قرآن کریم هم هست. مثلا در جریان یوسف صدیق سلام الله علیه فرمود سر این که من از تعبیر رؤیا و تعویل احادیث با خبرم این است که من دین مردم مشرک را ترک کردم. آیه 37 سوره یوسف این است که قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبلا یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون. من ملت مشرکین را ترک کردم با اینکه ولد علی الفطره، یه سابقه نداشت معاذالله که ترک کند که. پس نگرفتن را هم ترک کردن میگویند. فهم من رها کردم یعنی نگرفتم از اول. در سوره مبارکه نحل و همچنین در سوره مبارکه حج این مضمون بدون تفاوت حتی در یک حرف آمده است. و اون این است که فرمود بعضی ها به دوران سالمندی میرسن تا هرچه خوندن از یادشون برود. آیه 70 سوره نحل این است والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فرمود خدای سبحان شما را آفرید، بعد شما را میمیراند، شما متوفا خواهید بود، الله متوفی است، و بعضی از شما به دوران سالمندی و کهنسالی میرسند تا هر چه خوندن از یادشون برود. خب فرمود و منکم من یرد و الى ارذل العمر، شما بعضی از شماها به اون دوران پیری بر میگردید. مگه نه قبلا پیر بودن که حالا به دوران پیری برگردن؟ این رد به فرتوتی که نیست، یعنی میرسید. پس رد کردن اعم از ابتدایی و حالت ادامه است. صرف رسیدن ابتدایی را هم احیانا رد میگوین که فرمود و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است. در همین سوره مبارکه نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، روزی که به دنیا آمدید هیچ نمیدانستید. اونایی هم که در دوران فرتوتی و پیری به سر میبرن وقتی که میخوان بمیرن هر چه خوندن از یادشون میرود. در ذیل این کریمه مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه از بزرگان نقل کرده است که الا قلبا قد وعى القرآن، قلبی که وعا و ظرف قرآن باشد این در دوران پیری خرف نمیشود که همه علوم از یادش برود. و اگر قلب قرآنی نبود، اهل بازار بود، این همه اون چی که در بازار حوزه ها یا دانشگاه ها آموخت و اندوخت و ذخیره کرد همه از یادش می رود. به جای می رسد که ممکن نیست یک سطر عبارت ساده این توضیح المسائل را بتونه بخونه، چه رسد اینی که بفهمه. این هست، این همین درس و بحثی که انسان برای خیلی تلاش می کند هم سابقه عدم دارد هم لاحقه عدم. اونی که هم سابقه هستی دارد، هم لایقه هستی دارد، هم با ما بود، هم با ما هست، هم با ما خواهد بود، که سرمایه ماست، اون همون فطرت توحیدی است که باید او رو تقویت کرد. وگرنه این اصطلاحات مدرسی این نبود، یه روزی هم از ما گرفته خواهد شد. علیال کلمه رد را در اینجا به کار بردم با اینکه ابتدایی است. پس والله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، هم دفع را شان می شود هم رفع را. چه این که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اون فقط رفع را شامل می شود نه دفع را. اون فقط یه مصداق داره. چرا؟ برای اینکه افرادی که کافرن یا در خانواده کفر به دنیا آمدن و در دوران خردسالی هم در مسیر کفر بودن، وقتی هم که بالغ شدن بلغ کافرن، یا نه ایمان آوردند و بعد مرتد شدن. اگر چنون چه ایمان آوردند و بعد مرتد شدن، یعنی دست از این عروه وثقا برداشتن، همون چاهبانان او را به چاه می کشن، اینا را از نور اسلام و توحید خارج می کنن، به ظلمت می کشانن، اینا که سابقه اسلام دارند و مرتد شدن. و اما اونهایی که بلغ کافرن، سابقه اسلام نداشتن، چون نور فطرت را همراه داشتن، پس روی فطرت توحیدی خلق شدن و طغیانگران برای خاموش کردن چراغ فطرت میکوشن و انسانی که موحدن به دنیا آمدن سعی میکنن اونها را از مرز توحید که نور است خارج کنن. بنابراین جمله اولا که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، دو مصداق دارد که یکی دفع است و دیگری رفت. اما جمله ثانی که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، یک مصداق دارد که اون رفع است نه دفع. اون بقاءن هست، اما در مقام حدوث بین ایمان و کفر فرق است. در مرحله بقا اگر یک کسی دست از ایمان بکشد، صدق میکند که از نور به ظلمت رفته، یا در از کفر به ظلمت بیاید توبه کند، صدق میکند که از ظلمت به نور آمده. ولی در مقام حدوث بین ایمان و کفر فرق است. اگر کسی ایمان آورد، آمن بالله، این رفع دفع است، یعنی نگذاش خدای سبحان نگذاش که او به طرف ظلمت برود. و اگر کسی معاذ الله کفر ورزید و بعد ایمان آورد، نسبت او رفع است. نه ایمان بقایی است، ولایت در مرحله بقاست. بسیار خوب، پس ایمان می شود حدوثی. اگر کسی به طاغوت کفر ورزید و به الله ایمان آورد، پاداشش این است که خدا ولایت او را به عهده می گیرد. ایمان حدوثی است دیگر. نه، ولایت خدای سبحان نسبت به این، نسبت به کسی که ایمان آورده است، توفیقی داد که هم دفع را شان بشود هم رفع را. یعنی اگر کسی کافر بود ثم آمنه، این کسی که کافر بود ثم آمنه، کارش این بود که این عروه وثقی را گرفت. اون که این ایمان را بپذیرد و بر این ایمان از هر بار کند که همون اخراج من از ظلمات اون الی نور است، این ولایت الهی است. لذا فرمود شما به این تناب چنگ بزنید، بیرون کشیدن به عهده ما. گاه انسان چاه افتاده را بیرون میکشن، گاه این تناب را کنار چاه میگذارن که انسان چنگ به تناب بزند نیفتد درون چاه. چه رفع باشد چه دفع، در جمله اولا صادق است و در جمله ثانیه فقط رفع است. مطلب بعدی آن است که فرمود الله ولی الذین آمنوا. معنای ولایت، اقسام ولایت، شؤون ولایت، نیل به ولایت، اینها در اون جزوه ولایت در قرآن بحث شد که مفصل در اختیار شما هست. اما کیفیت اخراج من از ظلمات الی نور، در قرآن کریم فرمود اصل نزول وحی برای آن است که مردم نورانی بشن. اما کسانی که نورانی میشوند یک گروه خاصن، مثل این که درباره اصل قرآن فرمود ما این کتاب را نازل کردیم هدن لناس، اونا که از این قرآن بهره میبرن فقط گروه پرهیزکارانن که بود هدن للمتقین. هم هدن لناس در قرآن آمده، هم هدن للمتقین. درباره خروج من از ظلمات الی نور هم به شرح ایزن گاهی میفرماید ما قرآن را نازل کردیم برای اینکه مردم را نورانی کنی. گاهی میفرماید مؤمنین را نورانی کن. یعنی اون که از قرآن مدد گرفت او نورانی میشود. قرآن تنها برای این نیامد که گروه خاص را نورانی کند. بنابراین همون طوری که بین هدن للناس و هدن للمتقین تعارضی نیست، بین این آیه محل بحث با آیه اول سوره مبارکه ابراهیم هم تعارضی نیست. آیه اول سوره مبارکه ابراهیم این است که الف لام را کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم را نه خصوص مؤمنین را. این کتاب برای آن است که مردم را نورانی کنی. خب در بین این مردم کی نورانی می شود؟ اون کسی که آمنو بالله، اونا که این عروه وثقی را گرفتن، چشم به این چراغ دوختن نورانی می شود. و برای نورانی شدن مردم هم خدا، فرشته ها، قرآن و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه و همه افاضه دارن. در سوره مبارکه احزاب فرمود که خداوند بر شما صلوات می فرستد و ملائکه خدا بر شما صلوات می فرستن تا شما رو نورانی کنن. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. آیه 43 سوره احزاب این است که خدا بر شما صلوات میفرستد. همین خدایی که بر پیامبر صلوات فرستاد با یک طرز خاص، همون خدا بر شما صلوات میفرستد تا شما را نورانی کند. هو الذي يصلي عليكم وملائكته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این فرشتگان هن که میگن اللهم صل علی زید، اللهم صل علی عمر، این صلوات فرشته های دعای خاصی است که با اجابت همراه است. منتها اولین شرطش تمسک به عروه وثقی است. اگر کسی آمد در حوزه دین و پذیرفت و معتقد شد و سرسپرد، مشمول عنایت حق است، مشمول عنایت فرشته هاست، مشمول عنایت رسول خداست. این کدام لطف و مهربانی از این باراتر که فرشته ها بر انسان صلوات بفرستند تا انسان به ظلمت نیفتد. و چقدر مشکل باید باشد که با فرستادن همه صلواتی که بر از فرشته هاست انسان باز تیر و تار فکر کند. بله، قرآن هم یکی از وسائل نور است. خود قرآن نور است برداشت علمی نور است، اعتقاد به این علم نور است، تخلق به اخلاق صاحب این نور نور است، عمل به دستور صاحب نور نور است. به مانند اون کیها؟ کفار استمساک نکردن که، استمساک نکردن که، دستی از دور بر قرآن داشتن، تمسک بکنند یعنی محکم بچسبد. بله خب برای تکوین اثبات و ما رو اقرب هم دارد. اونها نیامدن زیر پوشش دین که. در سوره مبارکه حدید آیه 9 فمود هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. سخن از خصوص مؤمنین نیست، برای که شما را نورانی کند. حالا اگر کسی در دنیا نور تحصیل نکرد، در آخرت به دیگران میگوید انظرونا نقتبس من نورکم. حرف منافقین نسبت مؤمنین این است. پس همه این علل و وسائل فیض برای نورانی کردن مردم است و عده‌ای تو نور هستن که یمشی بهی فی الناس، عده‌ای هستن که از ظلمات بیرون نمیان که اونها بخواست خدا در بحث فردا باید مطرح بشود. والحمد لله رب العالمين.